استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که یک هیئت حکومت افغانستان با طالبان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. علمای افغانستان درباره وضعیت افغانستان با علمای پاکستان ملاقات میکنند. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار نیز نشر میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان انتخابات ولسی جرگه می خواهد که در جریان کمپاین هایشان از امکانات دولتی استفاده نکنند. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مسئله دولت در ولایت های مختلف این کشور خبر داده است. و صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن انبار هسته ای مخفی متهم کرد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر نامزدان انتخابات ولسی جرگه در جریان کمپاین هایشان از امکانات دولتی استفاده کنند، با آنها برخورد قانونی می شود. کمپاین های نامزدان انتخابات ولسی جرگه امروز رسما آغاز شد و الی 25 ماه میزان ادامه می یابد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی از مقام‌های دولتی هم خواست که از امکانات دولتی به نفع کدام نامزد مشخص استفاده نکنند و افزود:
رئیس جمهور افغانستان هم از همه ادارات دولتی با خواستار راضی شدند که هیچ امکانات دولتی را به دست کاندیدا قرار ندهند تا و اگر کسی کار انجام بدهند اونا را از وظایفشان سبکدوش میکنند و در پالوی از او به ارگان عدلی و قضایی هم معرفی خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی خواسته است که امنیت نامزدان انتخابات ولسی جرگه را در جریان کمپاین هایشان تامین کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر در 28 ماه میزان برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مسئله دولت در این کشور خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که در جریان عملیات نظامی 57 مخالف مسئله دولت کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که این عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته در ولایت های غزنی، کندهار، هرات، ننگرهار، فاریاب، هلمند، پکتیکا، کندوز، بغلان و سرپل برانداخته شد. مخالفان مسئله دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که محبوسین زن بعد از بررسی های همه جانبه مورد عفو قرار خواهند گرفت. محمد اشرف غنی این سخن را به روز پنجشنبه در دیدار با شماره از زنان در غزنی گفت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید رئیس جمهور اشرف غنی به والی غزنی هدایت داد که فهرست زنان را که در ولایت غزنی زندانیان تهیه نماید تا فرمان عفو واجدین شرایط صادر شود. در خبرنامه گفته شده است که زنان ولایت غزنی در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مشکلات زنان محبوس، ایجاد فرصت‌های کاری و تامین امنیت خبرنگاران زن و برخی مسائل دیگر صحبت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن انبار هسته‌ای مخفی متهم کرد. بنیامین نتانیاهو این اتهام را بر ایران به روز پنجشنبه 27 سپتامبر حین سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی از سازمان ملل وارد کرد. به گفته نتانیاهو این انبار هسته‌ای مخفی در نزدیک تهران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو یک عکسی را که از هوا عکس برداری شده و با خط سرخ نشانی شده بود نشان داد. نتانیاهو گفت محل نشانی شده یک انبار هسته‌ای سری است که در آن مواد هسته‌ای نگهداری می شود. صدر اعظم اسرائیل در بخشی از سخنرانیش خطاب به ایران گفت: اسرائیل هر آنچه را که باید برای دفاع خود در برابر تهاجم ایران انجام بدهد انجام می دهد. ما به اقدام علیه شما در سوریه ادامه خواهیم داد. ما بر ضد شما در لبنان و عراق عمل خواهیم کرد. به گفته بنیامین نتانیاهو، کشف یک انبار سری هسته‌ای در منطقه ترقوس‌آباد در نزدیک تهران نشان می‌دهد که ایران با وجود موافقت نامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش می‌کند. مقام‌های ایرانی این اظهارات صدر اعظم اسرائیل را نادرست خواندند و رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران ادعا کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منزوی ساختن ایران ناکام خواهد شد. روحانی گفت که جامعه جهانی به تقاضای رئیس جمهور آمریکا برای منزوی ساختن ایران بیشتر توجه نکرده است. رئیس جمهور ایران پس از آنکه از نیویورک به ایران رسید در میدان هوایی مهرآباد تهران در یک نشست خبری گفت:
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع و یک انزوای مجددی بود برای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از تمام کشورها خواست که با وی در زمینه منزوی ساختن رهبران ایران کار کنند. دونالد ترامپ از رهبران ایران انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که در سراسر شرق میانه تخم آشوب، مرگ و ویرانی میپاشند. و ایالات متحده آمریکا در مقر سازمان ملل متحد با تقاضاهای چین و روسیه در زمینه کاهش تحریم‌ها بر کره شمالی مخالفت کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین به روز پنجشنبه 27 سپتامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
انکشافات
مثبت اخیر در روابط بین کره شمالی و کره جنوبی و گرم شدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی باید به کاهش برخی از تحریم‌ها بر آن کشور که از سوی شورای امنیت تصویب شده است بیانجامد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها بر کره شمالی را به این هدف تصویب کرده است تا پیونگ یانگ را برای گفتگو روی برنامه هسته‌ایش وادارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط متحدان غربی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌شد، با تقاضای کم شدن تحریم‌ها بر کره شمالی مخالفت کرد و گفت تحریم‌ها به طور شدید تا زمانی باید ادامه یابند که کره شمالی گام‌های مستحکم را در زمینه دست کشیدن از های اتمی بر نداشته باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مقامات طالبان میگویند که در عربستان سعودی با نمایندگان حکومت افغانستان ملاقات کردند. یک هیئت علمای افغانستان برای ملاقات با علمای پاکستان عازم این کشور شدند. یک عضو شورای علمای افغانستان گفت:
اونون قیام خو مشخص ده چه افغانستان که در جنگ دوام ده هیچا پا گتا نده، در جنگ پر نتیجه که در مزدره پایی نلری او در جنگ ناخوالی گوار ملکون متاثر کردی.
رهبر حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار با یک تعداد از علمای کشور ملاقات کرده است. او میگوید:
الحمدلله چه دا غونډه مهم او تاریخی غونډه په شتوګه او په موافقت سره ترسره شد. ډیر مهمه پریکړه وکړه.
مصاحبه با یک کارشناس در این مورد. در مسائل جهانی اسرائیل ادعا میکند که ایران ذخیره های پنهانی اتمی دارد. مسئولان تولید سمنت در بغلان از تصمیم رئیس جمهور اشرف غنی که واردات سمنت ایران را ممنوع قرار داده است استقبال کردند. یک انجینر پلخمری میگوید:
سمنت ایران فعلا من ساخته و سمنت بازار سمنت ما روز به روز خوبتر شده میره.
سریع ترین ریل عربستان سعودی هفته آینده به فعالیت آغاز میکند. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص انتخابات از رادیو آزادی نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، منابع می گویند در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه طالبان با مقام های افغان در عربستان سعودی ملاقات کردند. یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است طرف حکومت تقاضا کرد تا در برگزاری انتخابات صلح‌آمیز و آرام آنها را کمک کنند. موضوع رهایی زندانیان طالبان از مسائل دیگر نشست میان نمایندگان حکومت و طالبان افغان بود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 این ماه برگزار می شود. سه مقام طالبان این مطلب را بیان کردند. جزئیات را از مقیم نائب می شنوید.
نمایندگان طالبان و اجت حکومت افغانستان در این هفته روی امنیت انتخابات ولسی جرگه در ماه آینده و رهایی یک تعداد از زندانیان طالبان ملاقات کردند. نشست نمایندگان حکومت و طالبان افغان در آستانه انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار می شود. مردم افغانستان در این انتخابات اعضای شورای ملی را می گزینند. انتخاباتی که ترس و هراس در مورد حملات بر مراکز و گردهمایی های مبارزات انتخاباتیان وجود دارد. اطمینان از برگزاری آرام و بدون خشونت انتخابات ولسی جرگه از اولویت های حکومت افغانستان و شرکای بین‌المللیان به شمار می رود. یکی از رهبران طالبان به خبرگزاری رویترز گفت آنها تقاضا کردند تا در برگزاری انتخابات صلح‌آمیز و آرام آنها را کمک کنیم. این مقام طالبان گفت هیئت حکومت افغانستان موافقه کرد که تعدادی از زندانی های ما را رها می کنند. تعداد کوچک از زندانیان ما که اتهامات بر آنها اندک بودن همین اکنون رها شده و آزادی باقی مانده از زندانیان در سه کتگوری نظر به اهمیتشان تنظیم گردیده است. خبرگزاری رویترز می گوید که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی و وزارت امور خارجه امریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم برای گفتگو و دسترس نبود. هرچند طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و می گویند رژیم کابل توسط خارجی ها تحمیل شده و به طور عمومی تاکید می کنند که می خواهند تنها با ایالات متحده مذاکره کنند. اما طالبان امواره با مقام های افغان تماس های غیر رسمی داشتند. اخیراً واشنگتن ادامه مذاکره با طالبان را رد کرد و گفت ایالات متحده قصد دارد در گفتگوهای صلح به رهبری افغانها اشتراک کند و هیئت های امریکا و طالبان در ماه جولای در دوحه پایتخت قطر با هم دیدار داشتند. نمایندگان طالبان که از افشای نامشان خودداری کردند به خبرگزاری رویترز گفتند که نشست عربستان سعودی در زمان برگزار می شود که پلانها برای نشست دیگری با مقامهای آمریکایی مطرح است. ایالات متحده سه ماه آتش بس را تقاضا کرده بود ولی طالبان حاضر به پذیرش این خواست نشدند. یک رهبر ارشد طالبان در قطر گفت عده ای از مقام های ارشد ما طرفدار گفتگو با حکومت افغانستان نیستند زیرا ما تا کنون آنها را دست نشانده خوانده و گفتگو با آنها را رد میکنیم. اما به گفته این مقام طالبان گفتگو با آمریکایی ها روی دلایل گوناگون به ناکامی انجامید. این مقام های طالبان همچنان گفتند تقاضاهای آمریکا برای آتش بس چیزی است که رهبری آنها با آن توافق ندارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز با وجود این چنین تماس های غیر رسمی تا کنون دیدار رسمی برگزار نشده است. یکی از رهبران سیاسی طالبان در دفتر قطر گفت تنها موافقه ما برای برگزاری این نشست به خاطر بود که گفتگو روی تبادله زندانیان صورت گیرد و رهبران ما از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعداد از علمای افغان می گویند می خواهند مسئولیت خود را در پایان رسیدن جنگ در افغانستان ایفا کنند. قرار است علمای دینی افغانستان و پاکستان در باره موقع‌گیری مشترکشان در برابر جنگ افغانستان در اسلام‌آباد گفتگو کنند. قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت افغانستان با علمای پاکستان امروز در اسلام آباد روی پلان مشترک که باید از بهر پایان خشونت ها و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد گردد با هم صحبت میکنند. نظیفه محبوبی موضوع را پیگیری کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان این بار امیدوار است که پاکستان در سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر افغانستان تغییر بیاورد و دیدار هیئت افغانستان با علمای آن کشور در پیوند به صلح افغانستان نتیجه بخش باشد. قاضی محمد امین وقاد عضو این شورا در صحبت با رادیو زادی می‌گوید که یک هیئت به رهبری عطارحمان سلیم معاون این شورا به پاکستان سفر کرده و قرار است امروز با علمای آن کشور دیداری داشته باشند. آقای وقاد می‌گوید در این دیدار روی چگونگی پایان جنگ در افغانستان با آغاز گفتگوهای صلح هیئت افغانستان تاکید خواهد شد.
پیام ما در این دیدار مشخص است و آن این که ادامه جنگ در افغانستان به سود هیچ کس نیست و این پدیده هر دو کشور را متضرر می سازد. بیایید که به گونه مشترک به جنگ نقطه پایان بگذاریم و گفتگوهای صلح را آغاز کنیم و اولویت حکومت تازه پاکستان نیز صلح و ثبات در منطقه باید باشد.
در جهت هم افغانستان که صلح امن او بدی برخه که لازم همکاری کول دی.
آقای رقاد میگوید با توجه به فشارهای جهان بر پاکستان امیدوار هستند که این کشور دریافته باشد که حمایت از تروریسم راه حل نیست و گامهای صادقانه را برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح بردارد. به تازگی رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند دیدار این علمای دینی افغانستان و پاکستان برای اعلام موضع‌گیری درباره جنگ افغانستان بخشی از برنامه مشترک صلح افغانستان و پاکستان بوده است که در سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان روی آن توافق شده بوده است. با این همه پیشتر نیز علمای افغانستان نشست‌هایی را در پیوند به گفتگوهای صلح و پایان جنگ در عربستان سعودی، اندونزیا و کابل داشتند. اما هنوز انتقادها بر این است که با وجود فشارهای جهان و نشست‌های علمای کشورهای جهان افغانستان تغییر در سیاست پاکستان و پیشرفت در صلح محسوس نیست. در همین حال شماری از علمای دینی افغانستان در گرد همایی که روز جمعه از سوی حزب اسلامی برگزار شده بود و بسیج شدن و اتحاد علمای افغانستان برای ختم جنگ در این کشور تاکید کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این گرد همایی نقش علما را برای پایان بحران در افغانستان مهم خواند.
علمای مهم و مشهور و تاثیرگذار کشور ما روی خیلی از مسائل مهم و سرنوشت ساز تصامیم مهم دارند. مهمتر از همه ای که اینا تعهد کردن علما را متحد می سازند. به خاطر توحید علما و منابر تصمیم گرفتند که یک شورای معتبر صدنفری اجتماع یک محور بزرگ را تاسیس کردند. محور سرنوشت ساز بر زعامت ملت، بر نجات کشور از بحران.
آقای حکمتیار میگوید شورایی را برای بسیج علمای افغان نیز ایجاد کردند که هدف آن ادای مسئولیت در پیوند با پایان خونریزی ها و تامین صلح در کشور است. در این میان محمد عارف ملکیار یکی از عالمان دین از حکومت میخواهد تا از نقش علمای دین در پیوند به صلح بهره ببرد و حضور علما در این پروسه نمادین نباشد.
گزارش بود در مورد این که تعداد از علمای افغان میگویند میخواهند مسئولیت خود را برای پایان دادن جنگ در افغانستان ایفا کنند. آنان تاکید دارند که با وجود مشکلات در این راستا به تلاششان تا تامین صلح و ثبات در کشور ادامه خواهند داد. محمد حدیث پردیس با عبدالواحد مایل یکی از اشتراک کننده های نشست علما در کابل مصاحبه کرده است. آقای مایل در پاسخ به اولین سوال میگوید
اولویت کاری تشکیل یک مرکز بسیار قوی و منسجم که بتونه امورات جامعه روحانیت و علما را سازماندهی بکنه و در این حال نقش نظارتی و مشورتی بر عملکردهای دولت و دولت مردان داشته باشه.
همچنان در این جلسه شما گفته شد که علما باید در خاتمه جنگ در افغانستان نقش مهم خود را بازی بکنه. چگونه میخواهید نقش خود را بازی بکنه؟
علما چون جایگاه خاص و ویژه‌ای در بین جامعه داره و جامعه ما جامعه کاملا اسلامی است و مردم هم صحبت ها و گپ های علما را به جان دل میپذیرند، میتونن از طریق دعوت از مخالفین مدو یا طرفینی میتونه نقش بسزایی داشته باشه جهت نزدیک کردن این دو گروه مخالف و همدیگر مخالفین با دولت و زمینه ایجاد صلح و آمدن امنیت رو میتونه به نحو احسن و بهتر علما میتونه فراهم بکنه.
تا به حال کدام مشکلات بوده که علما نتانسته همون نقش مهمی را که داره او را بازی بکنه در افغانستان در رابطه با خاتمه جنگ در افغانستان؟
متاسفانه در طی حکومت اخیر یا دموکراسی که فعلا حاکم هست به خاطر تضعیف کردن نقش علما از سوی حاکمان ما شاهد بودیم و شاهد هستیم که علما آنطوری که باید بتونن نقش ایفا بکنن و مشکلاتی که در جامعه هست با مشوره علما حل بشه متاسفانه علما کاملا نادیده گرفته شده و شاید هم به خاطر تأثیر بسزایی که نقش و جایگاه علما در جامعه داره حکومت داران و سردمداران ما عملا آمدن علما را کنار گذاشتن. فلذا اون نتیجه مطلوبی که باید ما میتونستیم بگیریم تا این ساعت نتونستیم بگیریم. امیدواریم که با تأسیس این شورا و حمایت همه جانبه علما از این شورا بتونیم اون جایگاه اصلی و ویژه‌ای را که رهبریت جامعه اسلامی است رو به عهده بگیریم.
و چقدر مطمئن هستین که بالاخره با می مجمعی که شما ساختین بتان این در رابطه با ختم جنگ در افغانستان اقدامات را بکنین که بالاخره ملموس باشه.
یا همه ما میدانیم که مشکلات و چالش های زیادی فراور روی همه ما و خصوصا این مجموعه هست، اما با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال و تعهدی که این مجموعه سپردن که انشاءالله در راستای ختم جنگ و آوردن صلح امنیت اقدام میکنه، امیدواریم که انشاءالله با حمایت های خدای متعال ما بتونیم همون نقش اصلی خود را ایفا بکنیم.
صحبتی بود با عبدالواحد مایل، یکی از اشتراک کننده های نشست علما در کابل، که گفت علما می خواهند مسئولیت خود را برای پایان رساندن جنگ در افغانستان ایفا کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را به داشتن یک انبار اتمی مخفی در نزدیکی شهر تهران متهم کرده است. نتانیاهو این اتهام را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد کرد، اما مقام‌های ایران اتهام صدر اعظم اسرائیل را رد کردند. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. جعفر، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعای کرده، روی چی اسناد و روی چی شواهد کرده؟
بر اساس ادعای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، این انبار اتمی مخفی در ناحیه ترقوزآباد در نزدیکی شهر تهران وجود دارد. طبق که شما هم گفتین، او دیروز یک عکس از تهران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داد که به گفتهش در آن این انبار دیده می شود. صدر اعظم اسرائیل افزود که با وصف موافقتنامه سال 2015 میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان که در آن ایران روی توقف برنامه هسته‌ایش در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بالایش توافق کرد، تهران هنوز هم در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای است. نتانیاهو ادعا کرده که در این انبار اتمی مخفی بیش از 300 کیلوگرم مواد رادیواکتیو وجود دارد که یک مقدارش اخیراً منتقل شده. او از اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواست که فوراً این ساحه را مورد بازرسی قرار بدهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از این درخواست نتانیاهو پشتیبانی کرده.
خب جواب ایران به بیانات نتانیاهو چی بوده؟
مقام‌های ایرانی این اتهام صدر اعظم اسرائیل را بی اساس خواندند. خبرگزاری فارسی ایران به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که جهان فقط با صدای بلند به سخنان دروغ، بی معنا، غیر ضروری و نمایش‌های دروغین نتانیاهو خواهد خندید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که برنامه هسته‌ای اسرائیل مورد بازرسی بیشتر قرار خواهد گرفت. آقای ظریف صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت: اسرائیل با هیچ نمایش هنر و کار دستی هرگز نمیتواند که این واقعیت را در ابهام نگه دارد که تنها کشور در منطقه است که برنامه اسلحه‌ای هسته‌ای مخفی و اعلام نشده به شمول یک زرادخانه واقعی اتمی دارد. او در ادامه نوشته است: زمان آن فرا رسیده که اسرائیل اعتراف کند و در برنامه اسلحه هسته‌ای غیر قانونی خود را برای مفتشین بین المللی بکشاید.
تشکر شنوندگان گرامی. جعفر احمدی بود که گزارش می‌داد در مورد بیانات صدر اعظم اسرائیل که ایران را به داشتن یک انبار اتمی مخفی متهم کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
مسئولان و کارگران افغان تولید سمنت در ولایت بغلان از تصمیم اخیر رئیس جمهور این کشور در مورد منع واردات سمنت ایران به افغانستان استقبال کرده، آن را گام ارزشمند در زمینه تقویت تولیدات سمنت داخلی خوانده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
نوقت روز پنجشنبه ده‌ها کارگر سمنت غوری ولایت بغلان همراه با مدیرانشان جمع شده و خوشحالیشان را در مورد منع ورود سمنت ایران به افغانستان ابراز کردند.
از ورود سمنت کشور ایران به داخل افغانستان استقبال و حمایت بکنه.
محمد اسلام چکری مدیر عمومی اسناد کمپانی افغان سمنت گفت منع ورود سمنت ایران به افغانستان اقدام نیک است و از سبب رشد سمنت وطنی.
از تصمیم اخیر دولت در از جلالت ما به محترم رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان مبنی بر جلوگیری از ورود سمنت کشور ایران به داخل افغانستان که جایگاه بازاریابی و محصولات تولیدی ما در مارکت های داخلی است، قلبا حمایت اظهار سپاس و قدردانی می نماییم.
و اما در حالی که بیشترین سمنت های وارداتی از کشورهای تاجیکستان و پاکستان می باشد، چرا تنها سمنت ایران تحریم و ممنوع ورود شده؟ انجینیر نظر محمد مموزه معاون فنی فابریکات افغان سمنت می گوید از اینکه سمنت ایران پایین تر از نرخ سمنت افغانی و سایر سمنت ها به فروش می رسید، تقریبا باعث سردی بازار سمنت وطنی شد و به همین دلیل آن را ممنوع ورود کردند.
سمنت ایران فعلا در کابل که وارد کرده بود به 260 افغانی اینا به فروش می رسانند، در حالی که سمنت ما فعلا در کابل که به فروش می رسد 280-290 افغانی. به این خاطر سمنت ایرانی زیادتر فروش می شد و سمنت ما کمتر فروش می شد. سمنت ایران فعلا من ساخته و سمنت بازار سمنت ما روز به روز خوبتر شده می رسد.
فابریکات سمنت غوری ولایت بغلان با تولید 1400 تن سمنت در روز تأمین کننده 10% سمنت مورد نیاز کشور است، ولی انجینیر محمد معروف سروری رئیس این فابریکات میگوید اگر قوی حمایت شوند میتوانند در کوتاه مدت 40-50% نیازمندی بازار را تأمین نمایند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سریع ترین ریل در عربستان سعودی هفته آینده به فعالیت آغاز می کند. توسط این ریل شهرهای مکه و مدینه با جده وصل می شوند. روی این پروژه نزدیک به 8 میلیارد دلار مصرف شده است. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی می شنوید.
ریل حرمین رفت آمد میان دو شهر مقدس با جده را برای شهروندان عربستان سعودی و زاهران حج خیلی آسان تر می سازد. ریل تا 350 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد و انتظار می رود در یک سال 60 میلیون تن از آن استفاده کنند. فعالیت ریل رسماً از هفته پیش رو آغاز خواهد شد. یک شرکت اسپانیایی پروژه را طراحی و ساخته است. انتظار می رود خط مشابه میان ریاض و جده هم ایجاد شود. عربستان سعودی می گوید سالانه حدود 20 میلیون شهروند خارجی برای ادای مراسم حج و تا 7 میلیون تن هم برای ادای حج عمره وارد جده می شوند که با ایجاد ترانسپورت سریع مانند ریل حرمین تا 15 میلیون تن برای ادای حج عمره جلب شده می توانند. در حال حاضر خط ریل شانگهای در چین سریع ترین در نوع خود در جهان است. این ریل تا 431 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. به این ترتیب ریل حرمین سریع ترین در عربستان و در سطح جهان از نظر سرعت ششم است.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، من عبدالجبار هستم، از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان، مدیر یک لیسه هستم، مدیر لیسه بلاسی ولسوالی شهر بزرگ. در این منطقه ما که زندگی میکنیم همه خدمات تلفنی وجود نداره، اینترنت کار نمیکنه، تلفن در سر کوه چیز میکنیم، مخصوصا در قریه کلت قریه اصلی ما، همجوار قریه ما که چندین قریه است، قریه ملوان است، قریه انگاریان است، مناطق کلغ است، خطان پای وجود نداره. به خاطر که ما ارتباط برقرار کنیم سر کودا بالا میشیم، سر بامادا بالا میشیم، ما محروم هستیم از این بخش. امیدوار هستیم که میره به مقامات زیرش با مسئولینش توجه باشن که ما از این خدمات محروم هستیم.
سلام علیکم، محمد علی هستم، از یک از دریورای لاین بابیان. برادر این ترازو تا
در روز یا 12 روز بعد که ترازی سام شده ولی ترازی رو نگفت قانونی است دیگر رشوت خوری دفعا نیست حالا شده شده ترازی خوالی 1000 موتری توربو میگیره 1500 2000 افغانی میگیره موتر اعلام میشه 1000 2000 تا 2000 افغانی میگیره هر موتر اعلام میشه در در روز که تو فکر کنی چند موتر چند 20 موتر 30 موتر 30 موتر چی میگیره به 2600 تومان میشه خود در صد ها موتر این سر پر میشه خود با کی قانون بجا شده ترازی سیاست برا این حال بکنه فقط پایت خوری رو میکنه به این چیزی بجا شده قانون این حتما جدی است خواهش میکنم که صدای ما رو نشر کنید.